بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. در دنبال مسائل اقل و اکثر، بعضی از مسائل رو مورد تعرض قرار دادن که یک قسمت جنبه اصولی دارد و بعضی از قسمت‌های آن جنبه فقهی داره و روی هم رفته مسائلی است کاملا مبتلا به و در فقه مورد نیاز و احتیاج. یکی از اون مسائل این است که با تناسب با مسئله اقل و اکثر در باب اجزا، که مسئله این بود اگر یک مرکبی از ناحیه مولا مأمور به قرار بگیره و این مرکب دارای اجزاء معلومه باشد و بعضی از اجزایش مورد شک باشه که آیا جزئیت دارد یا جزئیت ندارد، مثل همون مسئله نماز و مثال سوره‌ای که عرض می کردیم. حالا در تناسب با این مسئله یک مسئله دیگری مطرحه و اون این است که اگر یک شیعی فی الجمله جزئیتش ثابت شده باشد، می دانیم که اجمالاً این جزئیت داره و دلیل بر جزئیت این قائم شده، لکن دلیل اطلاق ندارد، جزئیت رو به نحو اجمال ثابت می کنه نه به نحو اطلاق ثابت بکند. حالا که به نحو اجمال ثابت شد، می دانیم در حال توجه و در حال التفات و عدم غفلت این بلا اشکال جزئه، که اگر کسی عمدن اخلال به او بکنه با توجه و التفات این مأمور به را انجام نداده، این مأمور به با معتی و به موافقت پیدا نکرده، لکن نمیدونیم که آیا اگر کسی سهواً و غفلتاً این جزء رو ترک بکند و معتی به فاقد این جزء باشه لکن فقدانش مستنده به غفلت و سهو و نسیان باشه، آیا در اینجا مسئله چجوره؟ آیا اصالت البراءة العقلیه در اینجا جریان پیدا می کند یا نه؟ آیا اصالت البراءت شرعیه در اینجا جریان پیدا می کند یا نه؟ ما فعلا بحث را متمرکز می کنیم در براءت عقلیه و اصل عقلی. پس مسئله به این صورته، کسی در محل نزاع و محل بحث نقطه ابهامی نداشته باشه. محل بحث ما اونجاییست که یک شیعی فل جمله جزئیتش ثابت شده، نه دلیل داریم بر اینکه به طور اطلاق جزئیت دارد و نه دلیلی بر عدم جزئیت در اون حال فل جمله، غیر اون حال فل جمله داریم. فقط میدونیم که اگر در حال توجه و التفات اخلال به این جزء بشه، این عمل فاسدن تحقق پیدا میکنه. این مقدارش برا ما ثابت شده. این مقدار را از دلیل جزئیات ما استفاده کردیم. اما اگر کسی غفلتاً او را ترک کرد و با عدم توجه عملش فاقد اون جزء شد، حالا فرض کنید نماز، در باب نماز، نماز رو خونده، نماز فاقد سوره است و سورم دلیل جزئیت فل جمله در کار داره، آیا از نظر اصالت البراءت العقلیه و اصل عقلی در اینجا چه باید گفت؟ آیا باید گفت این نماز باطله یا این نماز صحیحه؟ باز توجه داشته باشید که ما به قواعد دیگر کاری نداریم، به حدیث لا تعاد و امثال ذالک، اونا را هم انشاءالله در آینده بحثشو میکنیم. فقط ما هستیم و عقل و اینکه نمازی که واقع شده فاقد سوره ایست که فرزند دلیل بر جزئیتش به نحو اجمال قائم شده و قدر متیقن صورت تعمد و التفات. حالا این نماز فاقد سوره است، هل تکون صحیحتن لا تجب اعادتها ام تکون باطلتن و تجب اعادتها به حکم العقل؟ کدام یکی از این هاست؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل ایشون اینجوری می‌فرماید، خوب بیان شیخ رو دقت بفرمایید، می‌فرماید اینجا عمل باطله، باید اعاده، برا خاطر این که هر چیزی که در حال توجه جزئیت داشته باشد، لا محاله در حال غفلت هم جزئیت داره. به عبارت روشن‌تر، اصلا ما جزئیت رو نمیتونیم اختصاص به حال تعمد و التفات بدیم. اگر یک چیزی در حال عمد جزئیت پیدا کرد، حتما در حال غفلت هم جزئیت داره و لازمه جزئیتش در حال غفلت این است که این عملی که بدون این واقع شده چون مطابق با مأمور و به نبوده و فاقد بعضی از خصوصیات مأمور و به بوده باطله. و تعبیر ایشون خیلی صریح تر از این معناست. عبارت شیخ اینه، می فرماید ما کان جزءا فی حال العمد فهو جزء فی حال الغفله، یعنی غیر از این راه نداره و ما نمیتونیم جزئیت رو اختصاص به حال عمد بدیم. اگر در حال عمد جزئیت پیدا بکنه که انه مثل یک مرض مصری در حال غفلت هم جزئیت باید لا محاله داشته باشد. چرا؟ این چه خصوصیتی داره و چه ملازمه ای در اینجا وجود داره؟ می فرماید برا خاطر این که فرض کنید این آدم شروع کرد به نماز، در اول شروعش به نماز چی بهش متوجهه؟ چه تکلیفی به او توجه پیدا کرده؟ تکلیف به صلات معصوره. حالا که رسید به اون محلی که باید سوره رو انجام بده و غفلت کرد از سوره، فراموش کرد مسئله سوره را به طور کلی، ایشون می فرماید غفلت سبب نمی شود که امر تغییر بکنه و تکلیف عوض بشه. برای اینکه اگر بخواد تکلیف عوض بشه چجوری باید عوض بشه؟ باید بگن ایها القافل لا یجب علیک السوره. و قافل رو که نمیشه خطاب قافل به او متوجه کرد، به مجردی که به قافل قافل بگویند این غفلتش از بین میره و سهوش برطرف میشه. قافل که لا یتوجه الى انه قافلون، بعد از گذشت زمان توجه پیدا میکنه که در موقع خواندن سوره غافل بوده، و الا در اون حال که لا یکون ملتفتن الا انه غافلون. و اگر توجه به غفلتش پیدا بکنه فوری غفلتش برداشته میشه، غفلتش برطرف میشه، موضوع از بین میره. به آدم ملتفت میشه گفت ایها الملتفت یجب علیک کذا، اما به غافل چطور میشه گفت ایها الغافل یجب علیک کذا یا لا یجب علیک کذا؟ تا بخواهید خطاب غافلون رو به او متوجه بکنی عنوان از بین میره، تا توجه به غفلتش پیدا بکنه موضوع غافلون منتفی میشه. لذا این امر به صلات معصوره که از اول نماز به او متوجه بوده، حالا که رسید به موضعی که باید سوره رو قرائت بکنه و غفلت کرد از اینکه سوره رو قرائت بکنه، مرحوم شیخ می‌فرماید که این نمی‌شود خطاب غافلون به او متوجه بشه و نمی‌شود امر تغییر بکنه و تکلیف عوض بشه، لذا تکلیف همون تکلیفه، منتها اون تکلیف هم ضمن این که برای غافل هم همون تکلیف عامد وجود داره، اما در عین حال در حال غفلت هم نمیشه در اون حال مکلفه به انجام سوره باشه، که اینجا دو تا اشکال در کاره. یکی این که نمیشه بهش گفت ایها الغافل لا یجب علیک السوره، برای اینکه تا بگی غافل غفلتش از بین میره، و نمیشه بهش گفت مع انک غافلون یجب علیک السوره، برای اینکه این مقدور نیست براش. کسی که به طور کلی غفلت از سوره کرده، این قدرت نداره سوره رو انجام بده، این مقدورش نیست براش اینکه سوره رو انجام بده. لذا ما ایمو یک امر قبل الغفله که به این توجه پیدا کرد، به اینکه باید نماز مع سوره خوانده بشه، و مسئله غفلت که حادث شد هیچ نتونست وضع رو تغییر بده و هیچ موجب تغییر تکلیف نشد، فقط مسئله ای که به وجود آمد این که در حال غفلت نماز رو بدون سوره انجام داده. خب حالا این غفلت ادامه پیدا کرد، نماز رو به آخر رسوند، بعد از نماز متوجه شد، بعد از نماز رفع غفلت شد ازش. خب اینجاست که حساب میکنه، میبینه یک تکلیف به صلات مع السوره به او توجه پیدا کرده و این عملی رو هم که در خارج انجام داده، این نتونست جوابگوی این تکلیف مولا بشه، برا خاطر اینکه عملش فاقد سوره بوده، فاقد جزء بوده. لذاست که عقل در اینجا حکم میکند به وجوب الاعاده، تا اینکه معتی و به موافقت با مأمور و به پیدا بکنه. این بیان مرحوم شیخ در کتاب رسائل از اون بیانهایی است که به دنبالش جنجال فراوان به پا شده و حرفهای زیادی در این رابطه گفته شده و جوابهای زیادی از مرحوم شیخ داده شده، که ما انشالله بعضی از اون جوابها رو، لکن قبل از این که به اون جوابها برسیم، اینجا یک سؤالی از مرحوم شیخ علیه الرحمه داریم و اون اینه، خوب دقت بفرمایید، این که شیخ می فرماید ما کان جز ان فی حال العمد فهو جز ان فی حال الغفله، یعنی چیزی که در حال عمد جزئیت پیدا کرد، لا محاله باید در حال غفلت هم جزئیت پیدا بکنه. سؤال ما اینه که آیا شما این حرف رو در رابطه با مقام ثبوت میزنید یا در رابطه با مقام اثبات میفرمایید؟ به عبارت روشن‌تر، از مرحوم شیخ ما میخواییم سوال کنیم که آیا قبل از آنی که ما به مقام خطاب غافل و مقام اثبات برسیم، اصلا این معنا قابل تصور هست که یک چیزی جزئیت مطلقه داشته باشه و یک چیزی جزئیت فی خصوص حال الامد داشته باشه؟ اصلا در مقام تصور جزئیت و مقام ثبوت جزئیت میخواییم ببینیم این معنا آیا امکان پذیر هست یا نه؟ آیا امکان نداره که مثلا بین سوره و بین تکبیرت الاحرام از نظر مقام ثبوت فرق باشه؟ و فرقش هم به این کیفیت که دخالت تکبیرت الاحرام و جزئیت تکبیرت الاحرام برای نماز یک جزئیت مطلقه باشه که بین حال عمد و حال غفلت هیچ فرقی نکنه، یعنی اینقدر تکبیرت الاحرام در باب صلات نقش داره که حتی اگر کسی غفلتن هم تکبیرت الاحرام را انجام نده، این اصلا جزء نماز تحقق پیدا نکرده. اما در باب سوره، سوره نه ارتباط داره با نماز، جزئیت داره برای نماز، لکن جزئیتش مثل جزئیت تکبیرت الاحرام نیست. اگر کسی توجه به سوره داشته باشه و التفات به سوره داشته باشه، در این حال سوره جزئیت برای نماز داره. اما اگر کسی فراموش کرد و غفلت کرد، نه، مسئله اینطور نیست. کما اینکه ما الان در باب ارکان و غیر ارکان همین فرق رو ما قائل هستیم. به حسب مشهور، فرق بین اجزاء رکنیه و اجزاء غیر رکنیه همین معناست که اجزاء رکنیه نقششون در مأمور و به قدری قویه که اگر در حال غفلت هم اونها ترک بشه، مأمور و به تحقق پیدا نمی کنه. اما اجزاء غیر رکنیه نقش و دخالتشون در مأمور و به اختصاص به حال توجه و التفات داره. پس اگر مرحوم شیخ بخواهند بفرمایند که ثبوتن بین این دوتا ملازم تحقق داره، ما کان جزء فی حال الام فهو جزء فی حال الغفله و لا یمکن تفکیک بین این دوتا حتی فی مقام ثبوت. اگر این حرف و این بیان رو ایشون بخوان داشته باشند، این تقریبا میتوان گفت واضح البطلانه و مراد مرحوم شیخ هم این معنا نیست بلا اشکال. و اما اگر مقام اثبات مورد نظر شیخ باشه و ظاهرن هم همین مقام مورد نظر شیخه، شیخ میخواد اینجوری بفرماید، میخواد بفرماید که مولا در مقام اثبات و بیان و در مقام افهام و تبلیغ به مکلف راهی برای او باز نیست که بگوید بعضی از اجزا جزئیتش منحصره به حال تعمده، اما اگر غفلت شد این دیگه لیس به جزئه. اگر مولا بخواد این حرف رو بزنه لازمش این است که خطاب را متوجه غافل بکنه، و اگر خطاب متوجه غافل شد با توجه عنوان غافل و توجیه عنوان غافل به او، این از عنوان غافل بودن بیرون میاد و رفع غفلت از او می شود. ما میگیم نه، ما یک راه عادی و معمولی برای شما درست میکنیم، یک راه طبیعی برای شما درست میکنیم، که از این راه طبیعی مولا میتونه به مقصود خودش برسه و بین جزئیت در حال عمد و جزئیت مطلق تفکیک بکنه، بدون اینکه اصلا کلمه غافل، عنوان غافل و خطاب به غافل مطرح باشه. راهش چجوریه؟ راهش همین است که یک مقدار رو خود مرحوم شیخ بیان کردن، لکن نتیجه دیگری متاسفانه ازش گرفتن. راهش این است که مولا به مردم بگه ایها الناس، همه تون باید نماز مسوره بخونید، نماز بخونید، نمازتونم نماز مسوره باشه، همه. لکن در مقام پیاده شدن خود مولا میدونه که اونایی که ملتفت و متعمدن سوره رو انجام میدن و اونایی که غافلن سوره ازشون ترک میشه، و واقع مطلبم همین بوده. واقع مطلب این بوده که جزئیت سوره یک جزئیت مطلق نبوده، جزئیتش اختصاص به حال عمد و به حال التفات داشته. به عبارت روشن‌تر، اگر ما بخواهیم جزئیت را برای غافل از بین ببریم، این مستلزم خطاب آخر نیست. تا اینکه ما بشینیم عذاب گیریم که این خطاب آخر چه عنوانی درش مولا میخواد به کار ببره، هر عنوانی رو مولا بخواد درش مطرح بکنه، این معناش بیدار کردن غافله، این معناش رفع غفلت از غافله. ما اصلا خطاب دیگه نمیخواییم. تعدد خطاب در اینجا معمولی، خطاب میکند به جمیع مکلفین که شامل عامد و ملتفت و غافل و همه میشود. میگوید ایها الناس، یجب ان یکون صلاتکم معصوره. لکن خب در مقام پیاده شدن این دو جور پیاده میشه، اونهایی که ملتفتن نمازشون معصوره خواهد بود، و اونهایی که غیر ملتفتن نمازشون معصوره و معفقد سوره خواهد بود. مولام همین رو میخواسته، هدف باطنی مولام همین بوده، منتها اینجا یه مسئله پیش میاد و اون این است که بعد از آنی که مکلف نمازش تمام شد و ازش رفع غفلت شد و یادش آمد که نماز معصوره رو انجام نداده و از طرفی هم او که عالم نیست به اینکه در قلب مولا چه بوده، او که نمیدونسته که از نظر مقام ثبوت بین غافل و بین ملتفت فرق وجود داشته. اگر کسی علم غیب داشته باشه خب همه این مراحل رو خونده، اما فرض این است که این مکلف مواجه بوده با این که ایها الناس نمازتون معصوره باشه، بعد این در مقام عمل غفلت کرده نمازش معصوره نبوده، بعد از نمازم حالا متحیر ایستاده، برای اینکه این احتمالم که جریان داره که جزئیت سوره جزئیت مطلقه باشه، مکلف که راهی برش باز نبوده این معنا رو استکشاف بکنه، مکلف الان اینجا ایستاده میگه نماز من لم یکن واجدن لسوره ازا کانت سوره جز انفی خصوص حال الامر نماز من صحیح بوده، و ازا کان جز ان مطلقا نماز من باطل بوده برای اینکه فاقد سوره بوده. خب الان وقتی که مکلف متحیر ایستاده نماز من لم یکن واجدن لسوره ازا کانت سوره جز ان فی خصوص حال الامر نماز من صحیح بوده، و ازا کان جز ان مطلقا نماز من باطل بوده برای اینکه فاقد سوره بوده. خب الان وقتی که مکلف متحیر ایستاده اینجا جاییست که ما از راه همون اصل عقلی بهش کمک بکنیم، بیاییم اینجوری بگیم به مکلف، بگیم شما شک که در چی داری الان که رفع غفلت شده؟ میگه من شک دارم در این که سوره آیا در حال غفلت هم شرطیت داشته یا نداشته. میگیم خب اگر شما در اصل جزئیت سوره به نحو کلی شک می کردید در همون اقل و اکثر در باب اجزا، مگر اصالت البراءت العقلیه به شما نمی گفت که سوره جزئیت نداره؟ خب چه فرق می کند بین این که شما شک در جزئیت سوره به طور کلی داشته باشید مثل همون اقل و اکثر در باب اجزا، یا اینکه نه جزئیتش رو در حال تعمد بدانید اما در حال غفلت برای شما مشکوک باشه. شما الان ایستادی میگی نمیدونم که آیا سوره در حال غفلت جزئیت داشته یا نداشته، همون قاعده قبح عقاب بلا بیان که در اون مسئله اقل و اکثره در اجزا جریان پیدا می کرد اینجا جریان پیدا می کنه و حکم می کند به ان سوره لا یکون جز ان فی حال الغفله. چرا؟ لان جزئیته فی حال الغفله لم یدل علیه دلیلون، و قاعده قبح عقاب بلا بیان نفی می کند جزئیت در این حال رو. خب اگر این طوری ما در مسئله مشی کردیم هم مقام ثبوت کاملا روشن خواهد بود، هم در مقام اثبات مولا گرفتاری براش پیدا نشده، مسئله تعدد خطاب و خطاب آخر مطرح نبوده
تا بگیم مولا در خطاب دوم به کی خطابش رو متوجه بکنه و به چه عنوانی خطاب را توجه بده. نه این گرفتاری هم برای مولا نیست، مکلف هم بعد از آنی که رفع غفلت ازش شد میتونه به همون اصالت البراءت العقلیه مراجعه بکنه و جزئیت در حال غفلت را بعد رفع الغفله کنار بزنه و در نتیجه از نظر عقل محکوم به وجوب اعاده و وجوب قضا نشود. پس در حقیقت این راهی که شما ملاحظه فرمودید یک راه خیلی طبیعی بدون اینکه نیازمنده به این باشه که ما یک حرفهایی رو و یه مسائلی رو مطرح بکنیم، یک راه طبیعی معمولیه و این مشکله مرحوم شیخ رو حل میکنه. لکن عرض کردم بیان شیخ چون بسیار بیان عد میشود جنجال آفرینی بوده، لذا خب بزرگان اکثرا متأخرین از مرحوم شیخ، حتی شاگردان مبرز خود مرحوم شیخ مثل مرحوم میرزای بزرگ شیرازی اعلی الله مقامه الشریف صاحب همون فتوای تنباکو، اینا همه در مقام حل این مشکل برآمدن و جواب از شیخ رو دادن. حالا این جواب ها هم به لحاظ این که خب بعضیاش یا همش مطالب خوبی درش وجود داره، اینا هم انشاءالله مورد بحث قرار میدیم برای بعد.